یه دو تا حکم دیگه که مرحوم شیخ علی الله مقامه در مورد عقد جائز میخوان بیان کنن. حکم اولی که شیخ بیان میکنن یه تفکیکیست بین دو تا عقد جائز. یه عقد جائز مثل بیع خیاریه که دیروز داشتیم بحث و سرش تطبیق میدادیم. یه عقد جائز مثل هبه است. شیخ میفرماید که سلام، عقد جائز مثل بیع خیاری با توجه به این که شارع در او جواز فسخ رو جعل کرده امکان این وجود داره. زود بنویسیم که دیگه زیاد توضیح اضافه ندید. امکان این وجود داره که با توجه به این که فرض اینه که زید و عمر با هم معامله می کردنه که حالا زید میخواد این عوض رو مثلا به یه بکری بفروشه به معامله، که ما اینجا هم بنابر قول به ملک این معامله هم بنابر ملک هم بنابر اباحه بحث کردیم، هم بنابر ملک هم بنابر اباحه بحث کردیم. حالا این مطلب از این حال خارج نیست که حالا چه بنابر اباحه چه بنابر ملک، یا یک کسی میگه که این معامله مسقط جواز سابقه، یا بگید ملزم معاصات سابقه یا ملزم نیست. و در فرع قبلی که ما بحث کردیم که بحث فسخ بود که اگر فسخ میشد و این برمیگشت به ملک زید دوباره جوازه برمیگشت یا بر نمیگشت، سلمنا که ما فتوا بدهیم که جواز بالفسخ عادت برگشت، سلمنا و آمنا فتوا بدیم بالفسخ عادت. حالا یه سوالی پیش میاد با توجه به این که این یکی معامله هم خیار درش وجود داره و میتونه فسخ بشه، این بیع یه بیع خیاریه، آیا امر میتونه الزام کنه زید را که اون معامله رو فسخ کنه؟ این بحث مبتنی بر بحث قبله. اگه ما تو بحث قبل فتوا دادیم که آقا حتی اگر فسخ هم کنه دیگه لا یفید و لا یسمن و لا یغنی من جو نسبت به جواز معاطات سابقه، خود دیگه اجبارش اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. اما اگر گفتیم که بالفسخ عاده الى الحالت سابقه دوباره جواز معاطات برمیگرده، موقعی سوال خوبیه که آیا امر میتونه این زید رو اجبار کنه به فسخ اون معامله بعدی یا نه. خب شیخ میگه که آقا بسم الله این صورت مسئله، شیخ میگه حکمش این است که اولا ما دلیلی بر این اجبار نداریم، یک. ثانیا حتی اگر بخواد بل اجبار این فسخ اتفاق بیفته، حرف گذشته دوباره تکرار میشه، بنابر ملک تکرار میشه، چون بنابر ملک حد وسطمون چی بود آقا؟ استصحاب تراد. درسته امکان تراد درسته امکان داره، اما استصحاب تراد محرز نیست که موضوعش قبل از معامله بابکر و بعد از معامله بابکر واحد باشه. شیخ میگه همه حرف باشه دوباره تکرار میشه. بنابر اباحه، چون مبنای مختار ما این بود که به مجرد اقدام به معامله بابکر ملک آنم ما حاصل میشه، این موضوع جواز معاطات قبلی منتفیه، لذا اولا ما دلیلی بر اجبار نداریم، ثانیا اجبارم بشه فسخ کنه ثمره ای مترتب نمیشه برش. این فرع تمام. هازا کله از اول بحث دیروز بحث فسخ تا الان در مورد این که این معامله زید با بک بیع خیاری باشه، موند جائز به ذات. دیروز من پا تابلو نوشتم شون این حکم آخره بیع خیاری بود، بفرمایید. مون جائز به ذات، خودم یه تیکر بخونم تا بعد اون جائز به ذات توضیح بدم. لوکان ناقل و عقدن جائزن، این جائز به قرینه مقابلش که نعم میاد، این منظور جائزه مثل خیاره، بیع خیاری، نه جائز مثل هبه. لم یکن لمالک العین الباقیه الزاما ناقل به رجوع در این عقد جائز، ام حق نداره اجبار کنه زید را
که زید در معامله قبل رجوع کنه. خب یه تیکه هم وسط میگه ولا رجوعه به نفسهی الائینه. بفرمایید آقا عنایت کنید، عنایت کنید. اینو من یه تیکه یه توضیح بدم بعدن مفصلش رو توضیح میدیم. بعد من میگیمش که دیگه بعدن سیاتی. آقا یه بحثی داریم، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه. یه بحثی داریم در این که در جایی که در جایی که مباشر عقد، مباشر عقد مجوز معامله این عوض رو داره، در جایی که مباشر مجوز معامله داره، اما نفر دیگری وجود داره که اون نفر دیگر هم یه علقه ای با این عوض داره، مثلا این فضولی و این مالکه، یا این عوض به یه بیع خیاری داره منتقل میشه به زید، مثلا اینها معامله کردن هنوز فی المجلس عمر و زید هر دو خیار دارن نسبت به عوضینشون و نسبت به معامله، بعدن زید میاد این رو به یه بیع دیگری یا به یه هبه‌ای به بکر، اصلا بگو هبه، به بکر منتقل میکنه. اینجا مباشر مجوز معامله داره، اما امر هم سلطش از این عوض از بی نرفته. بعد اینجا یه بحثی میکنیم که آیا امر حق رجوع داره یا نداره. درست شد؟ این بحث انشاءالله تو احکام الخیار مفصل بحث میشه، جلد 6. چجور بحث میشه؟ میگن آقا دقت کنید، چون بعدن باز میخوام ازش استفاده کنم، یه بار دارم توضیحش میدم دیگه. میگن آقا این که امر حق رجوع به معامله زید و بکر داره، ها، حق رجوع داره، این از سقریات یه مسئله دیگه ایه. این مطلب از سقریات یه مسئله دیگه ایه. چه مسئله ای؟ این مسئله چه؟ آیا اگر این عوض نزد زید بود، دقت کنید دارم میرم تو مسئله دومیه، آیا اگر این عوض نزد زید بود، عادی اصلا زید هم با بعد معامله نکرده، نزد زیده، امر میخواد معامله رو فسخ کنه، حق خیارم داره دیگه، فل مجلس هم مثلا، یا شرط الخیار کردن تا 3 روز، یا بیع حیوان هست تا 3 روز وقت داره، میخواد فسخ معامله کنه. خب فسخ امر با چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ خب یکیش قوله از فسخ، یکیش تصرفه. فسخ امر معامله با زید را با چی اتفاق میفته؟ یکی با فسختو، دیگری با چی؟ با تصرف. امر بلند شو بره پیش زید، از جلو زید یه عوض برداره بیاره بذاره تو خورجین خودش، این دیگه معلوم میشه که معامله رو فسخ کرده. 3، تصرف عقدی. اگر ام گوشی رو برداره زنگ بزنه به یه خالدی بهش بگه آقا این آ رو بهت فروختم، این عمل ام نشون میده که ام از معامله قبل رجوع کرده، از معامله قبل رجوع کرده و مالک آ شده، لذا آ رو داره به کسی دیگه ای میفروشه، که این بس یکی از سقریات دوباره ملک آنم ماه، که قبل از این که با او حرف بزنه دوباره آب به ملک خودش برگشته، سم داره میفروشتش به خالد. بعد میگن اگر کسی اینها رو قبول کرد، اینجور تصرفات رو قبول کرد، یعنی امر اینجور تصرفاتش در عوض فسخ معامله است، کما این که خود زیدم خیار داشت اینجا، ام اینجور تصرفاتش در
این شی که بفروشتش به نفر دیگری به معنای امضاء معامله است. بله اگه معامله رو قبول نداشت که نمیفروختش به نفر دیگر. درست شد آقا؟ حالا اگر ما اینو قبول کردیم بعد اون موقع یه سوالی دیگه این میپرسیم ادامه یه بحث، میگیم حالا اگر زید این رو به یه معامله جائز به بعد منتقل کرد، آیا عمر میتونه بیاد تصرف کنه تو اون معامله و این مصداق فسخی باشد از جانب عمر؟ املا این میشه سخرای ای کبرا. الان اشاره میکنه میگه حتی ای کبرا شما قبول داشته باشیم که میشه، اینجا نمیشه. لذا ولا رجوع اون جناب عم مالک عین به نفسهی الا عینهی که الان تو معامله دیگر قراره به بعد منتقل، نه حق داره زید رو اجبار کنه به فسخ، نه خودش حق رجوع داره. مفهوم شد آقا این جمله؟ خیلی خوب. خب حالا که اینطور شد فترادو غیر متحققه، پس آقا ترادی امکان نداره و تحصیل و تراد غیر واجبه، هیچ دلیلی نیست که بشه به زید بگه تو باید حتما معامله تو با بکر فسخ کنی، پس بنابر قول به ملک نمیشند، منتفی شد. خب بنابر اباحه، اباحه که اوزهه، چون به مجرد این که زید قصد کرد معامله کنه با بکر، ملک آنما اتفاق افتاد، یعنی رابطه امر با این شی قطع شد. و کذا علی القول بالاباحه، چرا؟ لکون المعاوضه، معاوضه یعنی اون معاوضه ثانیه، اون معاوضه با بکر، این کاشفتن عن سبق الملک، دیگه امر رابطهش با این عوض قطع شد. آقا من این عمرو بکر و زید با تابلو نوشتم چون اینا قاطی بشن معلوم نیست کدوم معاوضه رو داریم میگیم ها، طوری هم که تفسیر کردم عبارتو یادداشت کنید گیر نکنید. تمام شد آقا. هازا کلهو در معاوضه جائزه بلعرز مثل به اخیاری، منظور اون معامله دوم ها زید با بک، معاوضهش از نوع به اخیاری. حالا اگه از نوع هبه باشه جائزه به ذات باشه، از نوع هبه چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا ببینید هبه، هبه دلیلی ما در مورد به گفتیم لا بیع الا فی ملکه، یادتونه؟ لذا گفتیم به مجرد اقدام به بیع ثانی ملک آنمایی حاصل شد. در مورد بیع یه دلیل دیگه داشتیم قبلا اقامه کردیم، آقا بی معاوضه است. معاوضه یعنی چی؟ یعنی انتقال العوض من جانبه و انتقال المعوض هم من جانبه آخر، و الا اگر قرار باشه که از یه طرف انتقال اتفاق بیفته از یه طرف انتقال نیفته، اون موقع دخل العوض و المعوض فی ملک واحد، نباید بشه باید حتی همینجا یه قاعده دیگه هم گفتیم، گفتیم دخل العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکهی، حق نداره به کسی دیگه ای برسه. این لاین یه لاین دو طرفی و امن، هرچی ایور رفت اوور و برگرده اینجا، این معنای معاوضه است. این حرفها در مورد هبه وجود نداره، نه لاهبت الا فی ملکن داریم، نه هبه اصلا معاوضه ایه که باید مساوات دو کف توش برقرار باشه. لذا در مورد هبه نه ملک آنمایی، نه دلیل عقلی، نه اجماعی، نه روایتی، نه قاعده فقهی مثل این مساوات دو کفه، هیچ کدوم اینا رو نداریم. لذا در هبه ملک آنمایی تصویر نمیشه. وقتی در هبه ملک آنمایی تصویر نشد، اون موقع با بازگشت عوض به ملک زید دلیلی نداریم که دست امر از این عوض کوتاه شده باشه. هازا کله علی القول بل اباحه، اما علی القول بل ملک نه. هبه ممکنه بگیم فرقی با بیع اخیاری نداره. چرا آقا؟ دوباره بگید. چون دلیلمون بر ملک چی بود؟ دلیلمون ای بود که موضوع تراد قبل از اقدام به معامله بابک با موضوع تراد قبل از معامله اقدام بابک محرز نیست که ای دوتا
یکی باشن. حالا میخواد این معامله بیع خیاری باشه، میخواد این معامله هبه باشه. اما در مورد بنابر، پس بنابر قول به ملک همون استدلال گیره، اما بنابر اباحه نه، چون اباحه تنها چیزی که باعث میشد امر دستش از این عوض کوتاه بشه سبق ملک آنما بود. آنمای قبل از معامله جدید زید دیگه مالک شد، دیگه انقضا تلبس امر به مالکیت. اما بنابر چون در هبه ملک آنما وجود نداره، هنوز امر مالکه، لذا مانعی براش نیست. هر کدوم بخواد به حد وسط خودش باید عطل. لذا با این توضیحی که گفتم جناب شیخ نعم میاره مسئله معامله جائزه به ذات و به صورت استقلالی دیگه طرح نمی کنه. یه نعم میاره که استدراک کنه از کذا علی القول بالاباحه فقط. ببین شیخ میتونست اگه خواست آموزشی بنویسه معامله جائزه به ذات دوباره ترک کنه، بگه برابر ملک چه میشود برابر اباحه نمیشود، این کار نمیکنه، کوتاه میکنه راه، میاره نعم فقط مبتنی استدراک میکنه از اون فقره بالا کذا علی القول بالاباحه، چون برابر ملک لا فرق بین الهبه و بیع خیاری. الان توضیح دادم فقط بر اباحه استدراک میکنه که لو کان الناقل غیر معاوضت کل هبه جائز بالذات. هبه ایقاعه، هبه ایقاعه. خب آقا صرف عقد و ایقاع بودن دست تو بسته؟ نه 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 نه. و قلنا، این مقدمه دوم بیاره، این توضیحی نیست، این احترازیه. و قلنا هم اولا غیر معاوضه باشد، از تو عقود بیاییم بیرون، چون اگه معاوضه باشه، معاوضه باشه قاعده مساواته میاد، دخل العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکهی، با همه اون حرفاش. نه ایقاع باشه، یک. دو علاوه بر ایقاع، و قلنا به ان تصرف فی مثلهی، مثل این ایقاع لا یکشف عن سبق ملک. آقا ما ایقاعایی هم داریم که کشف از ملک سابق میکنه، مثل چی؟ اتق، لا اتق الا فی ملکه، هبه ایقاعه. قبل تو نمیخواد، قبل تو نمیخواد. خب درست شد؟ پس اینم احتراز شد. گفتم الان یه چیزی مثل اتق، یه چیزی مثل اتق، نه دلیل داریم کشف از ملک سابق میکنه. لذا انشاءالله در جلد 6 تو احکام الخیار براتون بحث میکنیم. آقا اگر خدمت با سعادت شما عرض کنم عوضی که به دست این متعاطی رسیده خواست بگه لا، آقا جناب عم خواست در عوضی که فرستاده پیش زید تصرف کنه، این بحثو داره کردیم، خواست تصرف کنه درش، آیا میتونه تصرف کنه؟ یعنی مثلا او رو اعتق کنه؟ اعتاق از جانب عم به معنای فسخ معامله هست یا نیست؟ میگن اعتاق اول باید ملک مستقر بشه، بعد میگن خب با ملک آنم ما باید درستش کنیم، دوباره همین حرفا اونجا دوباره تکرار میشه. که گفتم این بحث ملک آنم ماشه خیلی مفصل در موردش حرف داره همونجاست. خیلی خوب، حالا از چیو میخواد توضیح بده؟ آقا اینو که ازو ول کنید، این جمله معترضه رو ول کنید، بالاخره چی گفتیم؟ لو، جواب لو بیاریم، لو کان غیر معاوضته، لو کان که قلنا به ان تصرف لا یکشف عن سبق ملک، ملکیت آنم ما تصویر نشد. خب آقا بیا پایین کار، یه دو سه خط بیا پایین جواب بخونیم. اتجه، این جواب لو، اتجه الحکم به جواز تراد، تراد درسته. کجا؟ البته مع بقاء العین، البته آقا تراد وقتیه که تو عین مقابل تصرفی اتفاق نیفتاده باشه، یا اگرم تصرفی اتفاق افتاده مثل همین هبه بوده باشه که بشه دوباره برش گردونیم، یعنی دوباره اونم تو وضعیت سفید قرار بگیره، وضعیتش قرمز نشه، تصرفی نباشه که دیگه دست ما کوتاه بشه ازش. مع بقاء العین الاخرى او عیدن عین او عود العین الاخرى الى مالکها بهذا النحو من العود، عودش هم از نوع عود هبه باشه، نه از نوع عود بیع خیاری و فسخ. اجلو عادت به وجه آخر، اگه قرار بود مثل بیع خیاری بشه یا هر شکل دیگه ای، کان حکمهو حکمت تلف، تلف حقیقی نیست، تلف حکمیه، چون دیگه از کیسه ما خارج شده، دیگه دستش قطع شده. بالاخره باید عین مقابلم همین حالت داشته باشه، اون موقع اتجاه الحکم بالجواز. خب حالا این اس چیو میخواست توضیح بده؟ بگه آقا اینجا ملک آنمای سابقی نداریم، دلیلی برای اینکه ملک قبول کنیم وجود نداره. خب دو تا دلیل، یک تو بی چی بود، دو تا دلیل میآوردیم، یک میگفتیم لا بیع الا فی ملکن، دو میگفتیم قاعده مساوات نسبت به کفه ها، دخل العوض فی ملک من خرج عن الملک المعوض، میگفتیم اینا باید کیسه هاش یکسان بشه، طرفین باید یکسان. دلیل لا هبت الا فی ملک که اصلا نداره، او بدیهی، ولش کن. میاد سراغ او قاعده دومی، از لا عوض فی، بابا اصلا این معاوضه نیست، اصلا طرف دوی ندارد، حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض الال آخر. را بخوام او قاعده رو پیاده کنیم، بله لهبه ناقلتون للملک، لهبه یه طرفیه، ملک منتقل میکند عن ملک المالک الالمتهب، تمام شد. متهبم فقط باید این شکر خدا کنه، هیچ کاری ازش بر نمیاد تو این معامله. فیتحقق حکم جواز رجوع به نسبت الالمالک للواحد، مالک هم حق رجوع داره، اما حق رجوعش حق رجوع مثل فسخ بیع خیاری نیست که دوباره باید عوض برگرده، یه عوضی هم ای بر بره او بر. لذا اون احکامی که اونجا بود، یعنی لا بیع الا فی ملکن، اینجا جاری نمیشه. ای بنابراین بر کسای حرف کسایی بود که لا بیع الا فی ملکن رو در بی نه فقط با دلیل روایی لا بیع الا فی ملکن، با دلیل انتقال عوض و معوض به انضمام اجماعات هم میخواستن اثبات کنن. شیخ میگه آقا هیچ کدوم از این حرفا، روایت که نداریم، اجماع که نداریم، قواعد که نداریم، لذا در هبه ملک آنمایی وجود نداره. تمام، این فرع به پایان رسید. فرع آخر جانم، باقیه ما همینو میگیم، نه ملک آنم ما نداره، ما همون همه روزه که خوندیم، مشکلمون ملک نبود، مشکلمون ای بود که اقدام بر این معامله دوم سبب بشه که دست امر از عوض کوتاه بشه. چی سبب میکرد؟ سبب میشد که دست امر از عوض کوتاه بشه، سببمون کی بود؟ ملک آنمایی که برای زید به وجود میومد. حالا چجور ملک آنما درست کردی؟ ببین اینا هی داره قیاس مرکبه، هی داریم حد وسطا میریم عقب. چی شد ملک آنما درست کردی؟ دلیلی داشتی؟ هو الدلیل غیر جار فی الهبه، هیچ دلیلی نداریم برای هبه. تمام.
چرا ملک خود یک
مانع نمیشه در جواز؟ دلیل نداشتیم برای اینکه مانع بشه، دلیل نداشتیم. دلیلی که تنها یعنی سه تا دلیل خوندیم دیروز، گفتیم سه تا راه وجود داره، دو تاش ضعیفن به درد نمیخورن، فقط یه راش درسته، دیروز مفصل بحث کردیم، دلیلمون ملک آنما بوده. خب کی دیگه سوال داشت؟ آقا بو با آقای کریمی
فرمودید که ایقاعه،
عقد گفتیم اونجا، میگفتیم عقد، کلمه عقد به کار میبردیم، درست شد؟ کلمه عقد که به کار میبردیم، همون موقع هم گفتم براتون، گفتم این عقد که میگیم یعنی صیغه لفظیه، گاهی میگیم عقد در مقابل ایقاع.
در ذهن تقسیم کردن
بگو قبل تو میخواد یا نمیخواد، اینطوری ازش سوال کن، بگو قبل تو میخواد یا نمیخواد. بعدم انشاءالله میرسیم، انشاءالله یکم جلوتر سر مقدسر بی که وارد بشیم، تبیات معاطا تمام بشه، اونجا در مورد عقد و ایقاع مفصل صحبت میکنیم، یکم صبر کنیم مفصل صحبت میکنیم، اینجا فعلا گفتیم ایقاع. تمام، بریم آقا مسئله بعدی، بریم جانم تو رو خدا بذاری تنبیه تموم بشه دیگه امروز. بگو آقا، بگو. کجا؟ گفتم آقا فرض کنی که داره روی پیادش میکنه، میگه این عوضه، به فرق منتقل شد، اگر این انتقالم از دوباره هبه بود، مثل ای که هبه بود و بعدم دوباره برگشت، مشکلی نداره، اما اگر این هبه بود برگشت، اما یکی به اختیاری بود، بیع لازم بود، بعد فهمیدیم صیغه‌اش ناقص بوده، فاسد شد. میگه نه دیگه اونجا حق یه حرفا رو نداریم. بالاخره باید شیعی برم به ملک عمد همونطور، یعنی آقا باید این قسمت کامل منتفی بشه، این قسمت هم کامل منتفی بشه، بازگشتشون هم به ملک مالک قبل به همین شکلی باشه که مثل هبت، یعنی ملک آنمایی توش وجود نداشته باشه، باید عادی عادی باشه. خب تمام شد. آقا فرع بعدی، فرع بعدی میخوایم ببینیم اینم ملزمه یا نه. فضولی، بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم و عوض دست زید بود، دست زید بود، پسر زید یا پسر عموی زید اومد از توی خونه زید یه عوض برداشت رفت فضولن، اینه فروخ به یه بکری. داریم یه نفر دیگه یه اسم دیگه به این طرف اضافه میکنه، تو حالا زید و بکر داره یه خالدی پیدا شد که این خالد پسر عمو زید بود، اومد تو خونه زید از تو کمد زید اینه برداشت بلند کرد بر فروختش فضولن. تمام شد آقا؟ تمام شد آقا؟ خب اولا این معامله فضولی خودش چه حکمی داره؟ خب معامله فضولی تا موقعی که اجازه نشه اثری برش مترتب نمیشه، سبب ناقصه. لذا انما الکلام کل الکلام بر اجازهه. درست شد آقا؟ خب حالا که اومدیم رو اجازه، این توضیحاتی بودی برای تابلو دادم، الان دوباره ثمرش پیدا میشه. آیا امر که ارتباطش با این آقطع نشده و حق رجوع داره میتونه حق رجوعشو در قالب امضاء معامله فضولی به فعلیت برسونه؟ یعنی این تصرف به معنای اجازه معامله بعدی میتونه مصداق رجوع امر قرار بگیره؟ سقرای همین نمیشه که الان فاتابلو توضیح داده؟ اگه گفتیم نه خب هیچ، این میشه رجوع امر، یعنی در واقع سود و زیانش هم دیگه ماله امر زید از بازی خارج میشه. اگر گفتیم نه نمیتونه، خب اجازهش کل عدمه، نوبت به زید میرسه. چه موقع میتونیم بگیم نمیتونه؟ موقعی که بگیم اقدام فضولی سبب ملکیت آنمایی شده برای زید. هیچ کی اینو نمیگه اینجا. چرا؟ نه برابر اباحه، برابر ملکم که اصلا نبود. چرا نمیگه؟ چون فضولی اقدام کرده، خود زید که اقدام نکرده که بگیم اقدامهو کاشفون از ملک آنما. لذا دیگه اینجا آنما به او شکلی که قبلا بود تصویر نمیشه، باید دلیل دیگه ای براش پیدا کنیم. لذا همه فتوا میدن اجازه امر نسبت به معامله فضولی درسته، کسی دعوایی نداره. پس تا اینجا مسئله واضحه. پس اگر زید اجازه کند معامله را، خود دیگه زید معامله را لازم کرده، معامله با امر را. اگر زید
اینجا بنویسم که واضح بشه، اگر زید بود و شیء آ رو اینجا بکر آمد و خالد آمد و این عوض را به بکر منتقل کرد، خالد دیگاره کردی فضولی. اگر زید اجازه بدهد معامله را، مثل اینه که زید این را تلف کرده، معامله لازمه دیگه، معامله قبل لازم میشه. و اگر امر اجازه بدهد، معنای اجازه فسخ معامله قبله، پس این عوض بی باید به زید برگرده، زید بره بیرون از معادله، امر میمونه و
بر و این آیی که به بر منتقل کرده باید عوضش را دریافت بکنه. مفهوم شد آقا؟ خب این دوتا تمام. حالا از یه بحثی پیش میاد. اگر آمدیم و بدم یه تیکر بخونم بعد اون بعدی بگم. لو باع العینه سالسون، یه نفری خالدی پیدا شد این عوض را فروخت فزوله. خب گفتم دیگه بحثی نداری مثلا این اجازه یه امر نافذه یا نه. مسلمه که نافذه چون هیچ مانعی براش وجود نداره. فعجاز المال کل اول، متعاطی نفر اول امضا کرد معامله را. علی القول بالملک لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن. آقا این که اجازه کرد مثل این که معاطاتو باطل کرده، رجوع کرده در معاطات. که بیعهی و سایر تصرفات ناقله، گفتم هر نوع تصرف عقدی میتونه مصداق فسخ قرار بگیره. حالا یکی از تصرفاتش شبیه به اینها اینه که اون معامله قبل اجازه بده، دعوایی نداریم روش. ولو اجاز المالک الثانی، حالا اگه خود زید معامله رو اجازه کنه، خب نفذه به غیر اشکال. اینجا دیگه هیچ شبهه‌ای وجود نداره، عوض دست زید، زیدم تصرفات ناقله رو میتونه انجام بدهد، معامله رو امضا کنه، هیچ اشکالی نداره. خب حالا بنابر قول به اباحه چه جور میشه؟ شیخ میگه دوباره بنابر به قول اباحه همین فتوایی که بالا دادیم درست میشه، فقط یه مشکل داره. آقا دقت کنید بنابر قول به اباحه، الان بنابر قول به ملک، خود زید که مالکه، بنابر قول به ملک زید مالکه، راحت اجازه میده. این واضحه. فقط میمونه امر چه کار کنیم و در مورد امر، در مورد امر با این استدلالی که الان توضیح دادی که تصرفات عقدی به معنای فسخ است ها، و اگر این کبرا را قبول کردیم اجازه امر هم صحیحه، به شرطی که این کبرا را ما در احکام الخیار قبول کنیم. این بنابر ملک. اما بنابر اباحه چی میشه؟ حالا بنابر اباحه شیخ میگه بنابر اباحه قصه عوض میشه. امر هیچ مشکلی نداره، صحیح کارش. چرا؟ چون عوض ماله امر بوده. چون قصه هم از جانب یه فضولی اتفاق افتاده که از بیرون اومده معامله رو انجام داده، قطعا اینجا جای ملک آنما، چون زید اقدام نکرده که ملک آنما درست کرده باشه، یکی اومده از بیرون، زید خواب بود خبر نداره، لذا ملک آنمایی هم اصلا وجود نداره. عوض هم که ملک امرم در ملک خودش داره تصرف میکنه، اجازه میده، لذا اجانب هم واضحه. اما اجانب زید یه کبرا دوباره میخواد بنابرای قوله به اباحه. حالا که زید میخواد اجازه بده، میشه اقدام زید بر تصرف. باید ببینیم تصرفات ناقله زید درسته یا نه. اینجاست که اگر اقدام کنه به اجازه، حمزه عجزتو رو که گفت آنم مای قبلش بگو ملک درست شده. درست شد آقا؟ لذا این فرعو بخونیم. و ینعکس الحکمو، نه جهت اصل حکم، چون از دوتاش که جائز بود بالا، الان هم برا زید هم برابر عمر، دوتاش جائز شد تصرف به اجازه شون. اما ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه. چجور اونجا جانب امر واضح نبود یه مقدمه میخواست، الان جانب زید واضح نیست نیاز به یه مقدمه ای داره به نام اینکه تصرفات ناقلش جائزه است، اما جانب امرش واضحه. اونجا جانب امر واضح نبود، اینجا جانب امر واضحه، برعکس میشه قضیه. اما لکل منهما، خب آقا حکم فرع بعدی میخواییم بریم. تا اینجا چی شد؟ تا اینجا داشتیم حکم اجازه شونو بررسی میکردیم، معامله فضولی رو اجازه کنن یا نه، هر دو میتوانن، چه بنابر اباحه چه بنابر ملک.
یعنی اون تصرفاتی که شرع انجارزه برای این بنده
تصرفاتی که شرع خیلی خوب
ملکش نیست و تصرفات مالکانه صحیح نیست وقتی مخواستن تعارض و یعنی ملکت آنها رو تصور نکنن اینو گفتن.
خب بعدش که گفتن قبوله.
اما
خب قبلا گفتن قبوله بابا. نه اینجا قبلا آخرش گفتیم ملک آنماریش که قبولش که انکارش نمی کنه. خب ده بار که رفتیم شما کارهای شیخ خودیدی چقدر میره و میاد. شما وسط چه نگیر، وسط چه که بگیری قابل احتجاج نیست. آخر حرفو بگی، آخر حرف شیخ طالب شنیدید ملک آنما انکار کنه؟ ما سمعنا باز. خب حالا بریم بریم جلوتر. آقا همه اینا برابر چی بود؟ همه اینا برابر راست میگه. اگه اینجا ایستاده بود بله، اما خب شیخ که نایستاد، شیخ گفت ملک آنما درست. همه اینا برابر حکم اجازه. اجازه به پایان رسید. حالا بریم سراغ رد. به فضولی رو رد کنه، معامله فضولی رو امضا نکنه. شیخ میگه وقتی هر دو میتونن اجازه کنن، هر دو هم میتونن رد کنن. الردو تصرفون که ما این که الاجازه تصرفون. تازه اجازه وزن تصرفش بیشتر از وزن رده، چون رد میخواد معامله رو خراب کنه دوباره برگره به پیش خودش، اجازه میخواد معامله رو امضا کنه که اصلا برش مونده، لذا اجازه وزنش بیشتر از رده. اما من باب واحده هر چی در مورد اجازه گفتید در مورد رد میگی ولکل منهما رد الفضولی قبل اجازه الاخر، اشکالی هم نداره، هم برابر اباحه هم برابر نه. هر چی قبل گفتیم اینجا هم میگیم تمام شد. خب حالا بریم فرع بعدی، فرع سخت. فرع سخت آقا، فرع سخت عام یعنی مالک اول. عام عام مالک اول بود دیگه، رسیدیم لو رجعه دیگه، درسته؟ خب فرعا رو به ترتیب بریم. خب عام مالک اول این رجوع کنه، یعنی رد کنه اون معامله رو. زید یعنی متعاطی دوم که الان مباشره در واقع، چون عوض پیشش بوده، درسته؟ خالد اومده تو کمد من برداشت رفت، من زیدم. این آقا اجازه کنه میشه تعارض فسخ و امضا یا رد و امضا. اینجا رد اسمش فسخ نیست، اثر بعدش مثل فسخه، اما اینجا بهش میگن رد. چرا؟ چون اصلا معامله نبوده که بگیم فسخ. فسخ وقتی که معامله باشه میخوایم ردش کنیم، درست شد؟ میشه تعارض فسخ ولی امضا. دوستان انشاءالله تو باب خیارات هر خیاری رو بخونید قصه تعارض و فسخ و امضاش هم میخونید. این قصه کجا تصور میشه؟ هر وقت به یکی از عوضین دو نفر تسلط داشته باشن ماجرای تعارض قابل تصویره. هر جا که به یکی از عوضین دو نفر ارتباط داشته باشن، آقا دو تا وکیل داشته باشه، خودشو وکیلش باشن به شرطی که وکیلم بتونه تصرف کنه، هر جایی که به یک عوض دو نفر دسترسی پیدا کنن تعارض و فسخ و امضا یا تعارض و رد و اجازه قابل تصویره. خب حالا حکمش چیه؟ شیخ میگه لعل کسی بین این که اجازه ناقل باشه یا کاشه تفکیک کنه. بیاید اول ناقل رو ببینیم. ناقل خب واضحه، اجازه اگه ناقله باشه یعنی چی؟ یعنی از الان ملک داره منتقل میشه. خب از الان، خب قبلا رجوع توش اتفاق افتاده، لذا دیگه قطعا اجازه نافذ نیست. اما اگه اجازه کاشف باشه، معنای کاشف چی بود آقا؟ قبلا شده من اول العقد از زمان بعتو. اگه اجازه کاشفه باشه لعل، قول اول احتمال اول، لعل کسی بگه چون کاشف میخواد بگه از زمان بعتو نافذ بوده، پس رجوع این آدم که بعد از بعتوه دیگه فایده ای نداره، اون موقع اجازه نافذ بشه با همین توضیحی که گفتم، درست شد آقا؟ معنای کاشف چیه؟ معنا اول خود معناشو بیان. یعنی از زمان بعتون معامله شده، از زمان بعتو شد. خب خب وقتی از زمان بعتو شد تو یه ساعت بعدش رجوع کردی دیگه، رجوعت بعد از اینه که سبب محقق شده دیگه، رجوع فایده ای نداره. درست شد؟ بگو. حالا برش کن ناقل قبرش نکن، اونو برش کن یه دقیقه تمام بشه. وسط بحث میخوای ببرم کجا؟ وسط این بحثه، نه وسط او بحث. او بحث گفتم تمام، گفتی تمام. حالا که اینو گفتم یه چی یادت اومد؟ یه دقیقه اجازهش بده. این الان بدبخت میشه، این الان بعدی خودش الان یه عروسی داریم اینجا. خب این تمام آقا، این بنابر، این بنابر احتمال اینکه بنابر کاشفیت چی بشه آقا؟ اجازه قبلی، رجوع قبلی منتفی بشه. خب حالا یلاحظ علی، یلاحظ علی، کشف معانی داره. اسوء معانیش اینی بود که تو گفتی. به این میگن کشف حقیقی، اینی که الان داشتی توضیح میدادی، این میشه کشف حقیقی. یعنی واقعا وقتی که اجازه، وقتی که اجازه داد، یعنی واقعا هم موقع اتفاق افتاد. گفت که یک کسی بود رفت امتحان آیین نامه بده، این از بله رفت آیین نامه بده، بعد بهش گفتن که آقا اگر رسیدی به یه فلکه‌ای، بعد تو این فلکه، فلکه براش کشیدن، گفتن مثلا ایور آمبولانس بود، ایورم یه موتوری داشت می اومد، ایورم یه وانتی داشت می اومد، ایورم چی؟ آره چجوری میام؟ گفت اول این آمبولانسه میره عجله داره، بعد این میره، بعد این میره. گفتن خب خیلی خوب، گفتی قبول، فقط وانته؟ گفت وانت رفت، اما اول رفته بود کامره شما رو بیرون. حالا این قضیهش اینطوریه، شما یه دفعه داری میگی بابا اصلا این بود رفت، تمام شد، حاصل شد، انگار که نه انگار، اصلا انگار که نه انگار، اصلا این اجازه، اجازهی که الان داره اتفاق میفته هیچ دخالتی نداره. این قول به کشف قائل نداره. بعدن هم انشاءالله وقتی که فضولی میخونیم میگیم، میگیم کسانی که اینو قائلن از لوازم بعضی از فتاویشون مثل این بحث ما به دست اومده، و الا خودشون هم سر بابش بیستن زیر بار این قول نمیرن. این خطاه بالاخره، قطعا این عمل این آدم اجازش یه اثری، یه اثری داره، اینم جزء سببه. اینطور نیست که این فقط کاشفه، یعنی این هیچ کار است، اون روز اول همه چی حاصل شده بود. به این دومی میگن کشف حکمی، نه کشف حقیقی. خب الان بالاخره لذا قائل به قول دوم میگه بابا من میفهمم اجازه کاشفه، اما بالاخره اجازه کی محقق شده؟ الان اجازه هم جزء علت هست یا نیست؟ هست. خب اجازه بعد از رجوع اومده، فا اجازه فایده ای نداره، حتی بنابر کش فایده ای نداره. حالا همینو یه جمله بخونیم ببین. لو رجع الاولو، لو رجع عبارت ببین آقا، الاول کی؟ اولیه، مالک اول. فا اجازه ثانی، بعدش اومد اجازه کرد، ای پله دو شد، او زمان اول، ای زمان دو، اجازه زمانی با هم فرق دارن. فَإِنْ جَعَلْنَا الْإِجَازَةَ كَاشِفَةً، اگر اجازه کاشف باشد، لقاء الرجوع، رجوع لغو بشد. و یحتمل، اول صریح میگه نه کاشفه، پس دیگه رجوع فایده ای نداره، چون اجازه قبلا اتفاق افتاده. ولی خب و یحتمل عدمه، نه بابا رجوع لغو نشه. چرا؟ بنابر کشف حکم، لأنه بالاخره رجوع قبل تصرف الاخر، این رجوعه چون قبل بوده، قبل از اجازه بوده، فینفذ الرجوع، رجوع نافذ، و یلغو الاجازه، اجازه لغو میشه، باطل میشه. این برابر کشف حکم بود که بالاخره اجازه هم نحو تأثیری داره، جز اخیر علت تامه است. اولیه داشت بگو اجازه هیچ کار است حاصل شده بود، قول اول. خب شیخ دیگه جنبندی نمی کنه. چرا جنبندی نمی کنه؟ چون هنوز ما حقیقت کشف و اجازه رو در مورد فضولی تحقیق نکردیم، چون چهار تا قول داریم باید بررسیشون کنیم، شاید به عدد بیشتری هم برسیم تو ضمن عبارات. باز گفتم الان ملاکشو اونجا که میرسیم سیعتی که جناب آقایون فقها وقتی خواستن اقوالو بشمارن، نه اقوال تو خود باب فضولی، ان اینا اللوازم حرفای یه ادعی قولی به دست میاد مثل کشف حقیقی، ولو تو خود او باب کسی بخواد حرف بزنه قائل نمیشه. خب و ان جعلنا الاجازت ناقلتان که لغت الاجازتو قطعا، چون قبلش رجوع اتفاق افتاده. تمام. فرع بعدی. نه. فرع بعدی. نیچی. فرع بعدی. بریم آقا اجازه بدید تو رو خدا. شیخ اینجاها کوچیک کوچیک حرف میزنه، بزرگ بزرگ باید شرح کنیم. مثل الان اینی که گفتم. بریم فرع بعدی. مسئله امتزاج شرح اجازه بده. مسئله امتزاج. آقا عنایت کنید. شما یه بابی خوندید به نام باب شرکت، یه مقدمه باید براتون بگم. یه بابی خوندید به نام باب شرکت، حواسا با من. شرکت چی بود؟ مزجل عوضین بود، مزجل مالین بود. میگفتیم مزج در تعلیف، بعضی ها میگفتن امتزاج. امتزاج از متاوعه میومد، کاری به فاعلش نداشت. این فقط جنبه ادبی داشت، نه جنبه فقهی داشت. یه کسانی میگن وقتی شرکت داریم که مزج اختیاری باشه، یعنی خودشون بیان اموالشون با هم قاطی کنن، اما اگر خودشون با دست خودشون اموال با هم قاطی نکردن، این اسمش مزج نیست، اسمش شرکت هم نیست. ظرفا ریخت تو هم، آقا این شیر بود اونم شیر بود، این شیرج بود اونم شیرج بود، این نمیدونم خدمت با سعادت شما برنج خوب بود او برنج، بعد با هم قاطی شدن، قاطی شدن، نه که قاطیشون کردیم. میگن این امتزاجه. بعد میگن امتزاج مثل سقرای باب شرکت، سقرای باب صلحه، اما صلح قهری نه صلح اختیاری، یعنی شده حالا باید حلش کنیم. پس اول ما باید یه سقرایی از باب شرکت مبنامون معلوم باشه، اصل موضوع. آقا شرکت را اختیاری میدونی یا عام؟ یعنی الان تو اینجا که با هم قاطی شدن، امتزاج این مصداق شرکتی یا مصداق صلح قهریه؟ این مقدمه، این مقدمه. مقدمه دومی هم که با بلد باشیم اینه، آیا امتزاج در حکم تلف هست یا در حکم تلف نیست یا علا تفصیل، که اینو تو کتاب القصد خوندید. گاهی امتزاج ها میشد تلف، گاهی امتزاج ها به معنای تلف نمیدن، عرفا نمیگفتن تلفه. گاهی امتزاج به معنای هلاک یکی از عوضین بود، یکی از مالین بود، گاهی امتزاج به معنای هلاک هیچ کدوم نبود. بستگی داره، سه قول داریم. بعضی ها میگن امتزاج یعنی تلف، تلف حکمی، در حکم تلف، همه امتزاج در حکم تلف. بعضی ها میگن هیچ امتزاج در حکم تلف نیست، لذا میریم تو صلح یا میریم تو شرکت مشکلو حل میکنیم. بعضیا میگن بعضی امتزاج ها در حکم تلفن، بعضیا در حکم تلف نیستن. اینا مقدمه دوم. این دو مقدمه مربوط به بحث ما میشن، مربوط به بحث ما میشن الان. خب حالا بریم تو بحث خودمون. آقا ما یه بار قولمون ملکه، یه بار قولمون اباحه است. ببینید یه بار بنابر ملک، یه بار بنابر اباحه. بنابر ملک اگر ما بگیم که شما اموالت الان این دوتا مال با هم قاطی شد و هیچ کدومم تلف نشد، الملک باقن علا ملک مالکه، فقط با هم قاطی شدن، باید ببینیم میریم شرکت یا میریم صلح، قضیه رو حل میکنیم. پس عوضین هنو هستن، معاطات هم هنو جائزه. اما اگر گفتیم در حکم تلفه، خب هیچ دیگه، تلف سبب لزومه معاطات میشه. پس اگر جناب زید مالی که به دستش رسیده
با اموال برک ممتزج شد، آیا امتزاج شیعه ها سبب میشه معادلات بین این دو بزرگوار به هم بخوره؟ میگیم بستگی داره تلف باشد یا نباشد. اگر تلف نبود در حکم مال، در حکم ملک بود، مشکلی نداره. خب بنابر اباحه چی؟ شیخ میگه دوباره بنابر اباحه هم باید حرف همه حرف رو همین رو بررسی کنیم. ممکنه تازه بنابر اباحه بگیم که واقعا اینها با هم قاطی شدنه، عینش که از بی نرفته، سلطه بر مال خودش هنوز داره. بعد اون موقع کی سلطه بر مال داره؟ زید نه عمرو، چون این مال ماله عمرو بوده، زید فقط اباحه تصرفی درش داشته. الملک العینو باقا علی ملک عمرو مبیح، هیچ. مگر اینکه بگیم تلف شده، اگه گفتیم تلف شده دوباره کل قصه میشه صغرای بحث تلف. حالا ممکنه ای کل این اتفاق در یه عوض اتفاق بیفته، ممکنه در، یعنی این که دست زیده با اموال بک خاطی بشه، اونی که دست عمرو با اموال خالد خاطی بشه. همین حرف رو در مورد اونم باید بزنیم تا ببینیم تلف العوضین یا تلف احد العوضین. بخونیم عبارت رو. لو امتزجت العینان، اگر دو عین با هم ممتزج شده، او احداهما یا یک. آقا حالا من داشتم روی امتزاج اموال زید با بک و عمرو با خالد میگفتم، نه حالا زید و عمرو اموالشون با هم خودشون با هم قاطی شد، باز همینم حرف پیاده میشه. خب لو امتزجت سقط الرجوع، رجوع ساقطه. چرا؟ علل قول بالملک، اگه قائل به ملک بشیم رجوع ساقطه. چرا؟ لامتناع التراد، چون میگیم تراد دیگه وجود نداره. البته ممکن بگیم یحتمل الشرکه، به چه فرض؟ مقدمه نمیگه ها دیگه، اینجا داره مثل شلومه میگه، به شرط این که بگیم این در حکم تلف نیست و شرکت هم اعم از مزجو امتزاج. شیخ میگه و هو ضعیف. خب چرا ضعیف؟ نمیگه چرا. ممکنه بگیم چون امتزاج تلفه، ممکنه هم بگیم چون امتزاج مال صلح قهریه مال شرکت نیست. فعلا تو عبارت معلوم شیخ چرا یه حرفو زده، دلیلی نیاورده. خب اما علی القول بالاباحه، بنابر اباحه، فالاصل بقاء التسلط علی ماله الممتزج بمال الغير. آقا عینش که از بین، مقدمه رو من دارم بیرون میگم، عین که از بین نرفته، پس سلطه مالک هنوز باقیه. خب وقتی باقیه، فیسیر المالک و شریکن مع مالک ال، موصول بگیر اون مالی که الممتزج بهی، اون مالی که با یکی علاقاتی شده، دوتاتون مالک اموالتونید، فقط با هم شریکی یا باید مصالحه کنید. خب آقا همه این حرفایی که تو این دو سه خط گفتم از لو امتزج تا پایین، انگار همش بنابر این بود که تلفی اتفاق نیفتاده، بخاطر این نعمه. پس او بالا که واهو ضعیفون منشأش معلوم شد، منشأش این بود که شیخ در شرکت مزج رو فقط قبول داره، امتزاج رو قبول نداره. چرا؟ چون الان تلفو میخواد الان بگه. نعم لو کان المزج ملحقا لهو، ملحقن مزج ملحقن لهو برای این مال بالاتلاف و تلف شد دیگه، جرا علیه حکم التلف، حکم تلف باید جاری کنیم. حکم تلف چی بود؟ تلف احد العوضین ملزم است یا نه؟ تلف العوضین ملزم است یا نه؟ با بحثی که قبلا گفتیمه تمام شد. فرع آخر، فرع آخر. آقا وقت نیست، صلی علی محمد و آل محمد.